کاملا متفاوت داره عمل میکنه.
متفاوت از لحاظ بد میتونه خوب که نباشه.
از لحاظ بد چون وابستگی درش به وجود آورده.
بله.
اونجاست که یه گزارشی که الان پخش کردین، مادر میگفتش که من دیگه خسته شدم.
بله.
پس اونجا خانواده به این میرسه که من باید دنبال راهکار باشم، من چه اشتباهایی کردم که ثمرش به اینجا رسیده. چون دیگه این بچه هر چیزی که خانواده میخواد این هستش که اعتماد به نفس داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، بتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه. همه اینها رو از کودکش میخواد. حالا میگه چه خلأهایی وجود داشته که به اینجا رسیده. اونجاست که پیش مشاور میرن، در موردش صحبت میکنن، میبینیم که حالا اون افرادی که مراجعه میکنن، مسئله اصلی هستش که من خودم نمیدونستم که دارم چی کار میکنم.
بله.
من خودم یه شخصیت وسواسی بودم، یه شخصیتی بودم که استراب و خیلی خودم زیاد تجربه میکردم، مانع از مسئولیت پذیری کودکم شدم.
پس خوشبینانه نگاه کنیم که قابل حل هست.
بله، قابل حل هست.
اونطوری نیستش که بگن ما زمان رو از دست دادیم و دیگه نمیتونیم.
ولی برای خانواده بسیار سخت و رنجشه. یعنی واقعا خانواده تو این مرحله کاملا به هم میریزه.
بله.
چرا؟ چون چارچوبا شما داریم از بین میبریم.
درسته. پس اگر... این در واقع پس این نوید رو به شنونده ها بدیم که اگر این در واقع میزان وابستگی ها رو کم نکردن، مهارت ها رو به موقع انجام ندادن و آموزش ندادن، دیر نشده، میتونن با کمک مشاور
حتما.
تمام این کارها رو
مرحله اول پذیرش اینه که آها این مراحل به درستی انجام نشده و من میخوام اونو درستش بکنم، و اول دیدگاه خانواده باید تغییر بکنه. از ابعاد رشد کودکشون آگاهی پیدا بکنن و بر اساس اون قدم به قدم برن جلو.
بله، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم دکتر. 30558 سامانه یه پیامک ماست، همینطور دو شماره تلفن مستقیم 220-485-220-58-800. ما منتظر نظرهای شما هستیم. ساعت 11:02 است و با برنامه پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر عسکری، روانشناس کودک. خانم دکتر، چه مقدماتی در واقع، حالا در بحث قبلی صحبت کردیم و مقدماتی که لازم بود و باید پدر و مادر انجام میدادن در هر سنی و در هر مقطعی، اما در فایل صوتی که باز هم اوایل برنامه شنیدیم، مادر درباره سخت بازی کردن کودک با همسن و سالاش هم صحبت کرد.
بله.
از کجا باید متوجه بشیم کودک وابسته است یا مثلا درونگراست؟ خب ممکنه بعضی از کودکان درونگرا باشن یا بعضی از کودکان وابسته باشن. این راه تشخیص داره؟
دو تا مسئله رو داریم عنوان میکنیم. یکی بحث ویژگی های شخصیتی هست و یکی بحث اختلال های شخصیتی هست. ویژگی های شخصیتی، ما میگیم که این ویژگی شخصیت درونگرایی داریم، برونگرایی داریم، که این خودش یه منشأ ژنتیکی داره.
بله.
یعنی ما اصلا یه ژن خلق و خوب باید داشته باشیم. پدر و مادر وقتی که من مشاهدهشون میکنم، یه پدر خیلی درونگرایی داریم، کم حرف هست، یه مقدار موقع صحبت کردن تون صدای آرومی داره، مدل نشستن فیزیکال وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که پدر این خانواده، میتونیم لیبل درونگرایی رو بهشون بزنیم. مادر خانواده حالا یه مقدار برونگراتر هستن، یه مقدار هیجانات بیشتری رو نشون میدن، بیان احساسات رو دارن. حالا برعکس هم میشه این مسئله. فرزندی که توی این خانواده رشد میکنه،
بله،
حالا ممکنه درونگرا باشه، ممکنه برونگرا باشه، یا کاملا متعادل باشه، یه جاهایی خیلی خوب احساساتش رو نشون بده، یه جاهایی نتونه احساساتش رو خوب نشون بده بنا به اون موقعیت. خانواده میاد میگه که فرزند من درونگراست، من میخوام که این خیلی راحت صحبت بکنه، درخواستشو بیان بکنه، اصلا نمیتونه این کارو بکنه. وقتی من به پدر مادر نگاه میکنم میبینم که پدر هم توی این خانواده همین ویژگی رو داره، یعنی این مهارت بین پدر و مادر هنوز تقویت نشده، چون اولین الگو رو کودک از پدر و مادرش میگیره و اون الگو رو تقلید میکنه. وقتی که من پدری رو در خانواده دارم یا مادری رو در خانواده دارم که کم حرف هست، وقتی که وارد فضای اجتماعی میشه نمیتونه راحت ارتباط برقرار بکنه، این کودک این ارتباط رو از کجا باید یاد بگیره؟ در سن حالا قبل از اینکه وارد فضای اجتماعی مثل مدرسه یا مهد کودک یا فضاهای دیگه قرار بگیره.
بله.
وقتی که وارد فضای اجتماعی میشه و میخواد با دوستاش ارتباط برقرار بکنه، وقتی مهارت رو یاد نگرفته کودک، اونجا منزوی میشه، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، پشت مامانش قایم میشه، وقتی که ازش سوال میکنی نمیتونه جواب بده، خیلی براش سخته این کار. چرا؟ چون آموزش ندیده، چون تمرین نکرده، جایی برای این آموزش وجود نداشته.
شاید هم نگاه کرده به پدر مادرش، همون که شما گفتید.
دقیقاً، شاید هم به پدر مادرش نگاه کرده، پدری که یا مادری که احساساتش رو اصلا نشون نداده، بیان نکرده، خودخوری کرده، درون خودش قرار داده. تا حالا این بچه اصلا مفهوم عصبانی بودن رو آموزش ندیده. چرا؟ چون همیشه گفتن ساکت، آروم باش، اینجوری نباید رفتار بکنی، اون چارچوبایی که براش مشخص کرده.
بله.
حالا این بچه وارد فضای مهد کودک شده با کودکان مختلف. فضای مهد کودک فضاییه که بچه‌های مختلف از خانواده‌های مختلف توی اون قرار گرفتن. یکی داره داد میزنه، یکی ممکنه مثلا خیلی خوشحالی بکنه. این بچه توی این فضا یهو حس تنهایی، حس استراب، احساس استراب میکنه که من باید الان چجوری رفتار بکنم. دستش خالیه. چرا؟ چون هنوز مهارتی رو یاد نگرفته. اولین واکنشی که نشون میده این هستش که باز به پدر و مادر خودش پناه میبره. اما میبینه که اونجا هیچ دریافتی نداره، شاد نیست. کودکان دوستان بازی کنن، دوستان شاد باشن. پس چیکار میکنه؟ میخواد از فضای امنی که حالا به عنوان امن برای خودش تعریف کرده بیاد بیرون. میاد با دوستش ارتباط برقرار بکنه، میبینه که یهو یه واکنش هیجانی دوستش نشون میده و یه ضربه ممکنه بهش بزنه یا اسباب بازیشو بهش نده. تو اون سن 4 سالگی توی مهد کودک.
بعد
میگه پس نمیشه اینجوری ارتباط برقرار کنم. دوباره منزوی میشه. دوباره میره به سراغ اون لاک دفاعی خودش.
درسته.
در واقع این هی از این فضای امنی که خانواده به عنوان امن براش به وجود آوردن داره آزمون و خطا میکنه. من چجوری میتونم به این کودک کمک بکنم تو این مرحله؟ من به عنوان مشاور، به عنوان مربی کامل اونو باید در دسترس خودم قرار بدم و بهش یاد بدم این مهارتو. وقتی که اون اسباب بازی رو دریافت نکرده کامل باهاش صحبت بکنم. تو ناراحت شدی از اینکه اون اسباب بازی رو بهت نداد؟ کامل بهش توجه بکنم. در برنامه قبلی گفتیم چجوری بهش توجه بکنم. حالا من کودک رو تو فضای آموزشی بهش آموزش میدم، همراهی میکنم باهاش، اونو کوچش میکنم از نظر هیجانی، از نظر احساسی. خانواده رو باید بهش آموزش بدم، به خانواده باید یاد بدم که چجوری رفتار کنن توی خونه با کودکشون و توی روابط خودشون با همدیگه.
پس در واقع از طرف مشاور امکان در واقع این که متوجه بشه کودک وابسته است یا درونگراه وجود داره؟
کاملا وجود داره. کودک در این مرحله که رفتارهای به شکل کاملا منزوی بودن طوری که اون کارهای روزانش مختل بشه، اونجا وابستگیه دیگه.
بله.
اونجا وابستگی هستش که بیمارگونه میشه. من دوست دارم بازی بکنم، من دوست دارم ارتباط برقرار بکنم، اما توانایی اینو ندارم. پس چیکار میکنه؟ به خانوادش وابسته میشه.
پس در واقع یکی از نشانه هاش ناراضی بودن خود کودک.
بله، ناراضی بودن خود کودک هست و این تعارضی که براش به وجود میاد، چی کار باید بکنم؟ باید برم بازی بکنم یا اینکه نه، اگه بازی بکنم این خطرات به وجود میاد برام؟
بله. خب در لحظات پایانی برنامه هستیم خانم دکتر، فرصتمون خیلی کوتاهه، چند تا پیامک هم داریم که در واقع در مورد از دست دادن این زمان پرسیدن که خب ما این کارا رو انجام ندادیم برای کم کردن وابستگی. بخش پایانی برنامه رو حتما شنونده همراه ما باشن و توصیه خانم دکتر رو بشنون.
Thank you. کارشناس برنامه‌تون، من یک دختر 4 ساله دارم، دخترم خیلی به من وابسته است، طوری که ما توی هر جمعی که میریم کاملا به من میچسبه و حتی خیلی سخت با بچه‌های همسن خودش بازی میکنه. خب من گاهی احتیاج دارم که یه زمانی بچه مهد کودک بمونه تا خودم هم در واقع یک زمانی برای خودم داشته باشم، معمولا نمیمونه و خلاصه همش به من میچسبه و با من وصله. هنوزم در واقع وقتی میخواد بخوابه شبا پیش من میخوابه، یعنی حاضر نیست بره تو اتاق خودش بخوابه. کارهای شخصیش مثل غذا خوردن رو هم مثلا نمیتونه تنهایی انجام بده، یعنی اگر میخواد انجامش بده انقدر کند انجام میده یا انقدر نامرتب و شلخته انجام میده که من ترجیح میدم خودم بهش غذا بدم. با این وجود خیلی حرف میزنه و گاهی برخی از حرفایی که میزنه بیشتر از سنشه، من واقعا تعجب میکنم از حرفایی که میزنه. منتهای مرتب همیشه توی انجام کاراش دستپاچگی و هولی دیده میشه. ممنون میشم اگه در این زمینه من رو راهنمایی کنی.
خب خانم دکتر، در لحظات پایانی برنامه هستیم. همونطور هم که لحظاتی قبل خدمتتون گفتم، خیلی از پیامک هامون در مورد همین بود که فکر کنم این زمان رو دیگه از دست دادن، مهارت ها رو خوب انجام ندادن. همراه شما هستیم در بخش پایانی برنامه.
درسته. در جمع‌بندی که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که همونطور که همه خانواده ها کودکان خودشون رو تمام سرمایه زندگیشون میدونن و این مسئله براشون بسیار اهمیت داره و تمام هم و غمشون رو برای این مسئله گذاشتن، پس لزوم این اهمیت باید یه آموزش رو به وجود بیاره. پس من به عنوان پدر و مادر ابتدا باید برم دنبال آموزش، آگاهی پیدا کردن در مورد ابعاد رشد کودکم در هر مرحله، چون کودکان خیلی غیر قابل پیش بینی هستن، بتونم به روز باشم، اطلاعات زیادی رو به دست بیارم در مورد فرزندم و همراهی یک مشاور توی مراحل مختلف رشد خیلی میتونه به خانواده ها کمک بکنه، چون واقعا همونطور که الان میبینیم کودکان ما خیلی از نظر اجتماعی، از نظر شناختی، از نظر هوشی، حسی، حرکتی تغییر کردن. بله. و ما هم همزمان با آنها باید تغییر بکنیم، باید سطح اطلاعات خودمون رو ببریم بالا، باید بدونیم که با یک کودک 3 ساله به چه شکلی رفتار بکنیم، با کودک 4 ساله به چه شکلی، آیا این کودکان توانایی هاشون با هم دیگه متفاوت هستش، آیا این کودکان نیازهاشون با هم متفاوت هست و من برای اینکه به این نیازها پاسخ بدم، با این کودکم تعامل بهتری داشته باشم، چه کارهایی باید انجام بدم. بازم پیشنهاد میکنم که به مشاور مراجعه بکنن حتما.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. ممنونم از اینکه امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت دارم خانم دکتر.
سپاس فراوان. ممنونم.
خدا نگهدارت. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم و ما همکارانم که امروز همراه من بودن. ارتباطات مژگان پارسا حسینی، صدا بردار سوران امینی، تهیه کنندگان معصوم سادات علوی نکو و رسول تسلیمی. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
و از شما دوستان دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه کوپه باشید. کوپه برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. خانم ها و آقایون، خوش اومدین به کوبه 16 شهریور 1398. عصرتون بخیر. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 با شما درباره رویدادهای مهم فرهنگی و هنری کشور صحبت میکنم. شما هم میتونید همراه ما باشید از طریق سامانه پیامک ما 30558. به اتفاق شما میریم سراغ صفحه اول مجله فرهنگی هنری کوبه. کشف نقش برجسته 4000 ساله در ثلاث باباجانی. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت یکی از قدیمی ترین نقش برجسته های دنیای باستان در ارتفاعات شهرستان سلاس باباجانی با قدمتی حدود 4000 ساله کشف شد. ارتباطمون همینک برقرار شده و توضیحات بیشتری رو از زبان جناب آقای امید قادری، مدیر کل میراث فرهنگی کرمانشاه در این لحظه میشنویم. آقای قادری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم ازتون. خب آقای قادری، همراه شما هستیم. تخمین میزنید که این نقش برجسته مربوط به چه دوره‌ای باشه؟
ببینید، سابقه نقش برجسته ها در مناطق غربی ایران بین مرز ایران و عراق خب قبلا هم وجود داشته، مثل نقش برجسته آنوبانومی در شهرستان سرپل زهاب. این نقش برجسته هم به نظر میرسه با توجه به اینکه اون مناطق در دنیای باستان واسطاب جنگ ها و اتفاقات بسیاری بوده و به نوعی مناطق مرزی بوده که پادشاهان با نقش برجسته هایی که در دل کوههای اون مناطق و در کنار رودخانه ها در حجاری کردن، خواستن که به نوعی قدرت نمایی خودشون و حدودات مرزی خودشون را با این نقش برجسته ها در مقابل همدیگر به نوعی سفارایی بکنن.
بله.
این نقش برجسته که حدودا در اسفند 97 ما اطلاع پیدا کردیم که این وجود داره و کار کارشناسی و باستانشناسیش انجام شد، به دلیل همین حفاظت هایی که باید بشه که متاسفانه این حفاری های غیر مجاز و تخریب هایی که انجام میدن روی این آثار تا انجام مطالعات کاملش ما اعلام نکرده بودیم از نظر رسانه ای. در یک منطقه بین ایران و عراق در کوههای بمود در یک منطقه صعب العبور و در میانه های کوهی نقش برجسته وجود داره که در اونجا به نظر میرسه که این نقش برجسته در ادامه همون کتیبه ها و نقش برجسته هایی که در اون مناطق چه در هم عراق و چه در هم ایران وجود دارن در اون راستا باشه. متاسفانه این حدود دو ماه پیش این کسانی که میرن حفاری غیر مجاز رو دنبال این سوداگری ها هستن یه آسیبی هم به سر این نقش برجسته زدن بلافاصله بعد از اینکه اخبار این در پیدا کرده بود، که حالا ما با توجه به اینکه این نقوش از قبل داشتیم و لیزری کارهای ثبتیش رو انجام دادیم، اون تیکه‌ای هم که جدا شده توسط این حفاران غیر مجاز اون رو هم مرمت خواهیم کرد و تیکش هم افتاده بود اون اطراف که در اختیار همکاران ماست که بعداً انشاءالله اون رو مرمت خواهند کرد و در کل قضیه خلالی ایجاد نخواهد کرد.
بله جناب قادری، تصویر این نقش برجسته چیه؟
ببینید تأثیر این نقش برجسته داره تکمیل میکنه اون مطالعاتی که در مورد اون مناطق سرپل ذهاب، سلاس بابوجانی و مرز ایران و عراق که نشان میده که این تمدن اون منطقه و اهمیت استراتژیکی که اون منطقه که یک منطقه مرزی بین فلات ایران و جلگه بین النهرین تلقی می شده.
البته جناب قادری من شاید خوب حالا بیان نکردم، منظورم تصویر نقش برجسته بود، اون نقشی که به هر حال میبینیم،
اون نقشی که هست نقش پادشاهیه که بالاخره اسیری زیر پای اونه و داره مثلا اسیر با حالت التماس گونه ای از پادشاه تقاضای بخشش داره. بله. در کنار اون مثلا پادشاه کمانی به دست داره و عرضم به خدمت شما با اون فرم و لباس مخصوصی که وجود داره، تقریبا این نقش برجسته هایی که در اون مناطق هست همه یک همچین مفهوم هایی هست، مفهوم هایی از شکست دادن دشمنان و رجزخانی های پیروزی خودشون را بر این نقش ها حجاری کردن. بله. مثلا کتیبه بیستون که در کرمانشاه وجود داره اثر جهانی هستش که در داریوش هم حک شده، به نوعی میاد تقلیدی هست از همین نقش برجسته هایی که قبل از اون حکام بین النهرین و حکامی که بالاخره در سلسله لولوبی ها و اینها که در اون مناطق قدرت رو به دست دادن تقلید شده. این نقش برجسته یک آدمی هست که بالاخره که پادشاه هستش و در اونجا احتمالاً آیدین سلیل باشه و اونجا کمانی به دست داره، اسیری در زیر پاشه و داره اشاره میکنه نمایدهایی از این خدایانی که مربوط به خودشون بوده، نمادهای مذهبی هم در اطرافش حجاری شده و مثل بسیاری از نقش برجسته و کتیبه های باستان که معمولا همچین آثارهایی از بله. نمادهای مذهبی و نمادهایی از قدرت پادشاه توش هستش و
خب حالا بعد از مرمت این نقش برجسته چه برنامه‌ای برای حفظش دارید شما؟
ببینید متاسفانه مشکلی که وجود داره در منطقه خیلی صعب العبوری هست که حتی منطقه آلودگی به مین هم درش وجود داره و یک منطقه هم هست که به نوعی میشه گفت عبور و مرور با مجوز درش امکان پذیر نظر امنیتی.
بله.
با توجه به این وضعیت ما باید دوستان میراث فرهنگی کشور موضوعی را بررسی کردیم که در دو قالب هستش. یکی این که اگر امکان انتقال این مثلا نقش برجسته وجود داشته باشه، مثلا با البته خیلی سخت است، باید کارشناسا بیان نظر بدن که مثلا بشه این منتقل بشه به جای دیگه، ایشون واقعا جایی که وجود داره خیلی صعب العبور دسترسی و راهش و اینها. اگر این امکان وجود نداشته باشه ما قطعا باید برنامه های حفاظتی یا مرمتی رو برای بهره برداری از اون انجام بدیم، اما شرایط منطقه و این که بالاخره اون محدودیت هایی که عرض کردم و کمبود بالاخره امکانات ما الان در همین استان کرمانشاه 4200 اثر تاریخی شناخته شده داریم.
بله.
که مثلا با نیروی حفاظتی مثلا چیز حدود 25 نفر یگان حفاظت
بله خب این مشکلات هست متاسفانه، اما حالا با توجه به این صحبت شما قرار این نقش برجسته 4000 ساله رها بشه همونجا؟
نه قطعا رها نخواهد شد. ما الان اقدامات حفاظتی و اون شگردهای حفاظتی که وجود داره رو از طریق NGO ها، از طریق سازمان های مردم نهاد، دهیاری ها، نهادهای نظامی مستقر در منطقه، اونها یه بخشی از اون وظایفی است که ما معمولا اینها یک سری کارهای امنیتی است که انجام میدیم و حفاظتی. یک مسئله دیگه وجود داره که ما بالاخره برای این اثر، برای مرمت های اثر، برای اینکه بتوانیم راه دسترسی برای این بالاخره احداث بشه، نزدیک اونجا برده بشه، یک رایزنی های استانی و هماهنگی های استانی هم لازمه که اون را هم در قالب طرح ساماندهی این اون در حال تهیه هستیم انشاءالله.
به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون. درباره کشف نقش برجسته 4000 ساله در سلاس باباجانی گفتگو کردم با امید قادری، مدیر کل میراث فرهنگی کرمانشاه. ساعت 15:26 از شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگی. نمایش دستاوریده‌های عاشورایی در برج آزادی. برج آزادی با نمایشگاه دستآفریده‌های عاشورایی به استقبال ماه محرم رفت. مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی با مشارکت فرهنگسرای رویش در دهه اول ماه محرم نمایشگاه صنایع دستی و هنری محرم و عاشورا رو برگزار کرد. سرکار خانم فتحی، مدیر کل فرهنگی هنری منطقه 9 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رئیس فرهنگسرای رویش همینک همراه ما هستند. خانم فتحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ایام عزاداری شهادت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو هم خدمت شما و شنوندگان تسلیت عرض می‌کنم.
ممنونم ازتون. من توضیحات خیلی کوتاهی دادم به شنونده‌ها، اما جزئیات بیشتری رو از زبان شما می‌شنویم و اینکه این نمایشگاه و صنایع دستی در چه قالب‌هایی قراره به نمایش در بیان.
خب نمایشگاه دستاوریده‌های عاشورایی به همت سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران منطقه 9 در واقع افتتاح شد. البته توی این برنامه سازمان صنایع دستی و گردشگری استان تهران هم معاونت استان تهران به ما کمک بسیار زیادی کردن. مجموعه برج آزادی هم در واقع در این مسیر کاملا همراه بودن و کمک ما کردن. این برنامه در واقع 23 اثر، 23 هنرمند توی این برنامه شرکت کردن و تمام هنرها در حوزه هنرهای تجسمیه که شاید در واقع ما توی کشور کم داشته باشیم. برنامه این که در واقع بپردازه به واقعی عاشورا در قالب هنرهای تجسمی. البته هنرمندان بسیاری در این زمینه کار میکنن، ولی شاید جمع کردن این دوستان با آثار فاخر و ارزشمندی که دارن شاید خیلی کم اتفاق میافته توی کشور، که الحمدلله ما سومین در واقع برنامه دست آفرید